سلام خدمت دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. کار نمیکنه این رو نزدیک کنم، اینجوری خوبه؟ الان کار میکنم. خب من از نقدهای سوری و فرمال کتاب میخوام عبور کنم. فکر میکنم آقای نادری به اون پرداختن و دوستانی هم که اینجا تشریف دارن حتما کتاب رو خودشون یا خواندن یا قراره بخونن، چون مثلا چند فصل داره، در هر فصل دقیقا چه گفته شده و اینها. من از اینها عبور میکنم، تلاش میکنم بحث خودم رو حول 5 یا 6 محور ساماندهی کنم و بعد یک جمع‌بندی کلی هم خواهم داشت. در ابتدای کتاب خانم دکتر نرسیسیانس یک نکته‌ای رو میگه و من فکر میکنم اون نکته شاید هم به صورت خیلی ساده بیان شده، ولی اگر کسانی که در حوزه زبان و امر زبانی و مسئله زبانهایی که در ایران وجود داره یا به قول خود من زبانهای ایرانی کار کرده باشن و موانع پیش رو رو حس کرده باشن و درک کرده باشن یا به قول علما وجدان کرده باشن، میفهمن که کار کوچیکی نیست. و اون در اون ابتدای اثر فکر میکنم صفحه هم نیست میشه، چون تو پیش گفتاره همون ب که ایشون میگه که من هی نمیگم خانم دکتر نرسیسیان، راحت دیگه حرف هم میزنم. یه عبارتی رو به کار میبرن و میگن که مسئله زبان در ایران، یعنی دکتر نرسیسیانس، خانم نرسیسیانس زبان رو برای خودش مسئله کرده، پروبلماتایزش کرده، یعنی امر بدیهی نیست برای خیلی از، حالا من با عوام یا با مردم عادی الان کار ندارم، روی سخنم بیشتر با اهالی دانشگاه و آکادمی و پژوهشگاه هاست که اتفاقا در بین بسیاری از اساتید دانشگاهی در حوزه علوم انسانی اصلا زبان مسئله نیست. ممکنه ما دپارتمان زبان شناسی داریم، دارن روی زبان هم کار میکنن، میگن زبان اوستایی اینجوریه، زبان نمیدونن به عنوان مثال مثلا فارس قدیم اینطوره، بعد زبان فارسی به عنوان مثال، این تحولات فونتیک و اینها رو داشته، ولی خود مسئله زبان به مثابه یک امر اجتماعی، به مثابه یک امر فرهنگی هنوز تو ایران مطرح نشده. یعنی اگر کسی وارد این حوزه بشه یه مقداری کار بکنه، به عنوان مثال میفهمی که نه اتفاقا چه موانع سترگی پیش روی تأمل و مسئله سازی امر زبانی وجود داره. این به نظر من نکته اولیه که در همون ابتدای کتاب یا در همون ابتدای روایت ایشون از زبان در گستره فرهنگ ما باهاش مواجه میشیم و خودش قابل ارزشه. داخل پرانتز یه مثالی بزنم، حدود 2 یا 3 هفته پیش بود در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معاون وزیر علوم هم تشریف آورده بودن، یه حالت افتتاح یا بگیم رونمایی از آزمایشگاه زبان انجام دادن که آقای دکتر آسی و بقیه زبانشناسا بودن. خب به نظر من کار خیلی خوبیه و کار خیلی جالبیه، خوب این کار انجام بشه در یه آزمایشگاه زبانشناسی در مورد زبان فارسی انجام بده. ولی حالا اینو شما داشته باشیم، مثلا یکی بگه که آقا ما می‌خوایم یه آزمایشگاه، حالا نه، حداقل یه دپارتمان مثلا کوچکی در مورد مثلا زبان کردی یا بلوچی در ایران داشته باشیم، یک دفعه این آقا همه آشفته میشن، اوه چی شد، برای چی می‌خوان همچین چیزی داشته باشیم. حالا شما اینو داشته باش، پاشو برو مثلا سوئد، برو مثلا آلمان، برو نروژ، طرف به عنوان مثال زبانش سوئدی، خب دپارتمان زبان سوئدی است در تمامی گل از منظر فرهنگی اجتماعی تاریخی همه رو داره مطالعه، ولی خب زبان آلمانی رو هم مطالعه میکنه، زبان فرانسوی رو هم مطالعه میکنه، زبان سامی ها رو هم مطالعه میکنه که یه اقلیتی هستن در خود سوئد و اسکاندیناوی. ولی اینجا یه میبینی که مثلا یه حد میگن آقا زبان مسئله این که حساسیت داره، مسائل امنیتی هست و فلانه. این نکته اول. مطلب دومی که اتفاقا در صفحه 59 ایشون بهش اشاره میکنه و به نظر من این هم خودش در ذیل همون مسئله من کردن یا پروبلماتایز کردن مسئله زبان به ما میتونه خیلی کمک بکنه، زبان به مثابه سرمایه اجتماعیه. کمتر مثلا میگم ممکنه ما به منابع نفتیمون، نمیدونم به منابع گازیمون، به مثابه سرمایه اجتماعی نگاه کردیم، ولی اینکه زبان یا مقولات فرهنگی به مثابه سرمایه اجتماعی دیده بشه، همون چیزی که آقای دکتر نادری از آقای شفیق کتکنی یک اشارتی بهش دادن، ولی این رو ما بتونیم در حوزه علوم اجتماعی پروبلماتایزش بکنیم، مسئله مندش بکنیم و بعد ارتباط زبان رو در یک شبکه پیچیده جامعه شناختی، مردم شناختی، روان شناختی و زبان شناختی بتونیم ببینیم. من این گفته خود ایشون رو نقل قول میکنم در صفحه 59. زبان و توسعه با ارج نهادن، من نقل قول میکنم، با ارج نهادن بر پدیده تنوع در جامعه میتوان عقاید متفاوت گروه های دیگر را شنید و آنها را نیز عادلانه مشمول سیر تحول جامعه کرد. زبان در حکم یکی از زیر مجموعه های سرمایه های اجتماعی نه تنها وسیله ارتباطی، بلکه وسیله ای است برای اندیشیدن و نظم دادن به تفکرات انسان. زبان هر قومی دانش و تجربه آن قوم را هم منعکس می سازد. به زبان نباید صرفاً در سطوح زبان شناختی نگریست، بلکه باید به وجوه فرهنگی، ارتباطی، شناختی و روانی آن هم پرداخت. اگه شما همین یک پاراگراف رو در بستر ایران و در حوزه سیاست‌گذاری‌های زبانی در طی این 100 ساله در ایران انجام شده این رو بازبینی بکنید، می‌بینی که حرف خیلی ساده زده شده، شاید خیلی به عنوان مثال به قول انگلیسی ها میگن کانتروورشیال نیست، مجادله برانگیز نیست، ولی بسیاری از سیاستگذاری ها و رویکرد هایی که در حوزه سیاستگذاری های زبانی در ایران امروز انجام میشه رو به گونه‌ای داره به شدت پایه ها و بنیان هاش رو نقد میکنه، حداقل خانش من اینه. نکته دیگه در مورد مقایسه دو زبان ترکی و ارمنی در ایران در صفحه 103. در طول یعنی در چی میگن طی کتاب وقتی داری کتاب رو میخونی خیلی ایشون راحت به واژه زبان ترکی اشاره میکنه و زبان ارمنی رو مطرح میکنه، مقایسه زبان ترکی، گویشوران زبان ترکی و زبان ارمنی. و حالا مثلا خواننده اگر بخونه خب میگه خب چیز خاصی نیست، ولی جالب اگر فضای فرهنگی کشور و تاریخچه بحث و گفتگو و پروبلماتایز کردن زبان ترکی در ایران را کسی یه مقداری باهاش آشنا داشته باشه، احساس میکنه که کار خیلی سترگی اینجا انجام شده، چون هنوزم که هنوزه در ایران گروه های بسیار فعالی هستن که حتی از واژه زبان ترکی هراس دارن، یعنی یک نوع ترکوفوبیا هست. مثلا زبان ترکی رو نمیگن زبان ترکی، میگن زبان آذری، بعد میگن این زبان هم به عنوان مثال زبانی نبوده که زبان خود اون مردم باشه، یه موقعی مغولا اومدن، بعد قبلش هم مثل که سلجوقا اومدن، ولی خب هزاران سال قبل این زبان آذری بوده. توی 150 سال بعضی میگن 300 سال، بعضی میگن 500 سال زبانشون زبان ترکی شده، ولی اگه میتونه اصلاح بشه، مثلا آقای جواد شیخ اسلامی، آقای به عنوان مثال محمود افشار و بعد آقای مهندس ناصح ناطق، اینها رو اگر نگاه بکنید یه سنتی هست در ایران که و امروز هم اتفاقا خیلی تقویت داره میشه، نسبت به این زبان یک مثل یه آلرژی خاصی دارن. ولی جالبه که خانم نرسیسیانز وقتی داره در مورد مثلا میگن جمعیت ترک مورد تحقیق، جمعیت ارمنی مورد تحقیق صحبت میکنه، من این کلام ایشون رو در صفحه 103 براتون میخونم. نادیده گرفتن دو زبانگی کودکان ترک و ارمنی در برنامه‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، نداشتن معلمان تعلیم دیده به ویژه برای کودکان دو زبانه اعم از ترک، ارمنی، کرد، عرب، آشوری و غیره را مورد انتقاد قرار داد و اهمیت ندادن به زبان‌های قومی کشور که به مثابه سرمایه‌های ملی هستند، ممکن است روزی مثل هدر دادن ثروت ملی جبران ناپذیر تلقی شود. یعنی به گونه‌ای که ایشون داره بحث رو فرموله میکنه، کانسپچوالایز میکنه، مفهوم سازی میکنه، مثلا میگم با همین طرحی که خانم فکر کنم حکیم زاده بود، معاون ابتدایی وزیر آموزش پرورش، در مورد بسندگی زبان فارسی همچی در مورد در بسیاری از مناطقی که دو زبانه هستن، که اساسا بس که دو زبانگی خودش یک مشکله و این مشکل رو باید یه جوری شما نه حلش کنید بلکه منحلش باید بکنید، یعنی به صورت اکتیولی فعال برید جلو، مشکل رو حل نکنید، از پایه این مشکل رو کاملا صورت مسئله رو پاک کنید. ولی رویکردی که خانم نرسیسیانس داره به نظر من در خانش من متفاوت تره. نکته دیگه بحث زبان و هویت. یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه با عنوان زبان و هویت، و باز اینجا ممکنه خواننده یا کسی که با این روایت مواجه میشه فکر کنه یه نکته خیلی ساده ای رو گفته. مثلا ایشون میگه که یکی از عوامل مهم شناختی که در مدل گاردنر در نظر گرفته نشده، مفهوم خود و هویت فرد متکلم به زبان یا زبانهای مورد نظر است. این عامل در بسیاری از تحقیقات مربوط به روانشناسی زبان و جامعه شناسی زبان به عنوان یک عامل بسیار مهم در رفتار زبانی، اجتماعی، روانی افراد مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت زبان در شکل‌یابی هویت مورد تاکید مکاتب مختلف روانشناختی و جامعه شناختی است. این خیلی به صورت ساده و علمی به نظر من بیان شده، ولی شما اگر پایه سیاست‌گذاری‌های زبانی رو در ایران، هزار سال قبل هم نه، صد سال قبل هم نه، همین الان مثلا در فرهنگستان زبان و ادب فارسی نگاه بکنید، یا در شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه بکنید، یا حتی در سطوح کمیسیون‌های مختلفی که در حوزه سیاست‌گذاری‌های زبانی در آموزش و پرورش و حتی در آموزش عالی وجود داره، کاملا با این رویکردهای علمی روانشناختی، جامعه شناختی و ارتباط زبان و هویت، و اساسا زبان به مثابه معوای وجود، زبان به مثابه معوای تفکر، زبان به مثابه نوعی از زیست جهان، یا نوعی از به عنوان مثال ساحت انسانی که میتونه انسان رو در شکوفاییش کمک بکنه، یاری بکنه و به شکوفایی فرد به مثابه یک شهروند کمک بکنه، این ها اصلا دیده نشده. یعنی در حوزه سیاست گذاری ما خیلی نیاز داریم نسبت به همین رویکردی که خانم نرسیسیانس در این کتاب مطرح کرده.